مثلا تو مقایسه با استانداردهای جهانی ژانر، جنبه‌های کاراگاهی و منطق کشف معما گاهی اوقات اونقدر قوی نیست و شخصیت اصلی یعنی جلال امین بیشتر از طریق تصادف، خشونت و درگیری فیزیکی جلو میره تا تحلیل عقلانی و کاراگاهی دقیق. انگار ما داریم همزمان بدل فردین و بهروز وسوق و بیک ایمانوردی رو به جای دیدن روی پرده سینما روی صفحات کاغذ دنبال میکنیم. یه نکته دیگه در مورد این رمان اینه که نویسنده با جزئیات مکانها رو اسم میبره. مثلا گاراژ جلال تو خیابان بوزرجمهری و صد قدمی چهارراه سیروسه. این باعث میشه خواننده تصور بهتری از داستان پیدا کنه حتی اگه ساکن تهران نباشه. حالا هم که یه حس نوستالژیک به بافت قدیمی شهرها وجود داره و خوندن و شنیدن این توصیف‌ها انگار یه جورای خاطره بازی هم میشه که حس خوبی به آدم میده. از یه طرف اسم و سمت و سوی مؤلف کتاب به سمت سنت عرفانی ایرانی یا حکایت‌های مولانا و عطار، و از طرفی دیگه سنت رمان نوار غربی از داشیل همت و ریمون چندلر تا فیلم‌های سیاه و سفید هالیوود رو جلوی ما میذاره. هاشمی نژاد تو این اثر یه شاعر داستان نویسه، نه به معنای شاعر شعر، بلکه به معنای خالقی که هم ادای دین به گذشته داره و هم طغیان به وضعیت و زمانش.
شست و سومین قسمت پادکست بی کتابی رو به شما همراهان خوب و علاقه‌مندان دنیای ادبیات تقدیم می‌کنیم. تو این قسمت سراغ یک کتاب خاص ایرانی رفتیم. کتابی که عنوانش از مولانا میاد و داستانش در سبک جنایی و نواره. تصویری عمیق از جامعه ایران رو نشون میده. کتاب فیل در تاریکی نوشته قاسم هاشمی نژاد. کتاب فیل در تاریکی که اول به صورت پاورقی و سال 1358 به شکل کتاب چاپ شد، داستان پرهیجانی از تهران دهه 50 رو روایت می‌کنه. داستان حول محور جلال امین، گاراژدار کهنه‌کار و ماجراهای برادرش حسین می‌چرخه که درگیر شبکه‌ای از تبهکاری و قتل می‌شن. داستان با برگشت حسین، برادر جلال، از آلمان شروع می‌شه. حسین که تو هامبورگ مشغول تجارت بوده، یه ماشین مرسدس بنز به ایران وارد میکنه تا تو گاراژ جلال تعمیر بشه. اما این ماشین که به ظاهر معمولیه، رازهایی پنهان داره. حسین با افرادی مشکوک از جمله زنی به اسم شهلا و مردی مرموز به نام غفور درگیر میشه. جلال که راوی داستانه اول بی تفاوته، اما وقتی حسین به قتل میرسه اون وارد ماجرا میشه تا حقیقت رو کشف کنه. قتل حسین که با ضربات چاقو تو گاراژ اتفاق میفته نقطه عطف داستانه و جلال رو به طرف شبکه ای از قاچاقچیان مواد مخدر، باندهای تبهکار و فساد شهری میکشونه. جلال که مردی سخت کوش و باهوشه، با کمک دوست قدیمیش مش حسن و اطلاعاتی که از افراد مختلف به دست میاره سرنخ‌ها رو دنبال میکنه. اون با شخصیت‌هایی مثل شهلا که معتاد و گرفتار باندهای تبهکاره و غفور که نقشی کلیدی تو قاچاق داره روبرو میشه. هر سرنخ جلال رو به عمق تاریک‌تری از فساد و خشونت میبره، جایی که مواد مخدر، خیانت و طمع حرف اول رو میزنن. تو مسیر تحقیقات جلال با خطراتی مثل تهدیدهای تبهکارها و درگیریهای فیزیکی روبرو میشه. اون که اول فقط دنبال انتقام برادرش بوده، کم کم به حقیقت بزرگتری درباره شبکه قاچاق و ارتباطش با ماشین بنزی که حسین وارد کرده پی میبره. داستان با ریتمی سری جلو میره و اوجش در رویارویی نهایی با مغز متفکر بانده. اینجا خواننده تو فضایی پرتعلیق قرار میگیره، جایی که جلال باید بین عدالت و بقای خودش انتخاب کنه. فضای داستان پر از توصیف‌های واقعی از تهران، از خیابون‌های شلوغ تا کافه‌های دود گرفته و محله‌های فقیرنشینه. هاشمی نژاد با استفاده از لهجه‌های متنوع مثل لهجه تهرانی و شمالی و دیالوگ‌های طبیعی تلاش کرده که حس زنده‌ای رو به داستان بده. اون تو پیشگفتار چاپ دوم توضیح میده که نوشتنش نتیجه یک انفجار خلاق بوده که از مدت‌ها مطالعه و تأمل در ادبیات پلیسی و فضای اجتماعی ایران سرچشمه گرفته. به گفته اون داستان به صورت یک جریان سیال و پیوسته از ذهنش به کاغذ اومد بدون اینکه نیاز به بازنویسی زیادی داشته باشه. این سرعت به نظرش به دلیل وضوح ذهنی و انباشت ایده هایی بود که از قبل تو ذهنش شکل گرفته بودن. با توجه به پیشینه عرفانی هاشمی نژاد به عنوان درویش نعمت اللهی گنابادی، اون تو گفتگوها اشاره کرده که حتی در رمان جناییش لایه ای از تأملات عرفانی وجود داره. اون داستان رو نه فقط یه ماجرای پلیسی، بلکه سفری برای کشف حقیقت بین تاریکی های وجودی میدونست. این نگاه تو شخصیت جلال امین که دنبال عدالت و حقیقت نمود داره. گفته میشه نعمت حقیقی قصد ساخت فیلم از رمان رو داشت و فیلمنامه ناتموم با بازی فرامرز غریبیان هم یه مقدارش ضبط شد. اما پروژه به خاطر اختلافات کارگردان و نویسنده رمان نیمه کاره موند. به گفته هاشمی نژاد توی راه ننوشته، حقیقی و تیمش بدون هماهنگی کافی با اون تغییراتی تو داستان اعمال کردن که به نظرش از اصالت اثر دور بود. هاشمی نژاد صراحتاً با ادامه پروژه بدون اجازش مخالفت کرد و این اختلاف باعث توقف کار شد. خب، بریم سر وقت شنیدن نقدهای این قسمت. نقد اول رو محمد ناظمی نوشته و به فیل در تاریکی 7 ستاره داده که نقدش رو با صدای خودش میشنویم.
یکی از دغدغه‌های فرهنگی اینه که چطور میشه مردم رو به کتاب خوندن علاقمند کرد. معمولاً هم راه حل‌هایی که براش پیدا میکنن از این طرف بوم یا اونور بوم افتادنه. یا کتاب‌های خیلی زرد رو به کتاب نخون‌ها پیشنهاد میکنن که ذائقه‌شون رو خراب میکنه، یا شاهکارهایی که هنوز چشم و ذهن تربیت نشده برای دیدن و درکشون. و این میشه که طرف کتاب رو میبنده و با 2 پای قرض گرفته از هرچی کتاب فرار میکنه. این وسط شاید ادبیات ژانر کمک خوبی باشه برای همراه شدن و عادت کردن به کتاب خوندن. ادبیات ژانر که هدفش سرگرمی، ایجاد هیجان و روایت یه داستان پرکششه، معمولاً دارای ساختار مشخصیه و با قواعد تعریف شدهش بیشتر اوقات پایان مشخص و رضایت بخشی داره. همین باعث میشه خوندن کتاب فارغ از غنای ادبیش برای خواننده لذت بخش باشه. سر آرتور کانون دویل، موریس لبلان و آگاتا کریستی با کاراگاهایی که خلق کردن خیلی خوب تونستن تو دل عامه مردم جا باز کنن و کسانی که علاقی به خوندن کتاب نداشتن رو کتاب خون کنن. همین باعث شده که الان اسم شلوک هولمز و آرسن لوپن و هرکول پوارو از شخصیت‌های عمیق‌تر داستانی مثل راسکولنیکوف و جیک بارنز و آنا کارنینا بیشتر به گوش عامه مردم آشنا باشن، که البته ساخت فیلم و سریال هم در بیشتر شناخته شدنشون مؤثر بوده. اصولاً ادبیات ژانر خوراک ساخت فیلم و سریاله و خیلی از تهیه کننده ها ساخت فیلم از این کتاب ها رو یه جورای گارانتی برگشت سرمایه میدونن. تو ایران ادبیات ژانر با ترجمه وارد شد و اولین داستانهای پلیسی هم یه کپی ناشیانه از بزرگانی بود که تو غرب یک کتازی میکردن. پاورقی نویسی هم این نوع داستانها رو بیشتر به دست مردم روزنامه خون و مجله خون دوران پهلوی رسوند و مردم پیگیر داستان بودن و حتی تو کافه ها و قهوه خونه ها می نشستن و جلسه تجزیه تحلیل و حدس آخر داستان رو برگزار می کردن. اما این پاورقی نویسی یه ایرادی که داشت، چون ستون روزنامه و مجله محدود بود، نویسنده به گره های کاذب متوسل می شد و وقتی داستان به صورت کتاب چاپ می شد، مشخص بود که به غیر از گره اصلی داستان، بقیه گره ها و گره گشایی هاشون به جای اینکه جذاب به نظر برسن، یه جورایی توهین به شعور مخاطب بودن و همین باعث می شد خیلی مورد توجه و بحث محافل کتابخون قرار نگیرن و به طبع این نوع ادبیات در ایران خیلی جدی گرفته نشد. حتی باعث شد لقب عامه نویس هم روی این نویسنده ها بمونه و به جای دنیای ادبیات تو ادبیات بازار بیشتر اسمشون برده بشه. اینجاست که در اواسط دهه 50 شمسی قاسم هاشمی نژاد میاد و روحی تازه به کالبد ادبیات ژانر ایران میدمه. فیل در تاریکی واقعا یکی از اتفاقهای مهم تو ادبیات پلیسی جنایی ایرانه، حتی با اینکه خیلی دیر و بعد از سالها دوباره چاپ و دیده شد. میشه گفت این کتاب سطح ژانر پلیسی رو از اون پاورقی های صرفاً عامه پسند دهه های قبل آورد بالا و بهش یه هویت ادبی جدید داد. این کتاب یه رمان پلیسی ساده نیست، بیشتر تو سبک نوآر قرار میگیره. یعنی فضای داستان تاریکه، پر از بدبینی، فساد، خشونت شهری و تقدیرگرایی. تهران دهه 50 یه شهر مدرن و خطرناکه که آدمهای خلافکار مثل آب خوردن توش زندگی میکنن و آدمهای صاف و ساده شانس زیادی برای زنده موندن ندارن. شاید مهمترین نقطه قوت کتاب نثر خوبشه. هاشمی نژاد که خودش منتقد ادبی و زبانشناس بود، یه نثر روون، جذاب و پر از اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری تهران قدیم داره. این استفاده از زبان عامیانه و لهجه‌های مختلف، مثلا ارمنی یا شیرازی، باعث شده شخصیت‌ها خیلی واقعی و قابل لمس بشن. برخلاف خیلی از پاورقی‌ها که لنگ می‌زنن، این رمان از لحاظ ساختاری و گره‌افکنی خیلی منسجم و دقیقه. نویسنده با ریتم خیلی خوبی پیش میره و تعلیق رو تا آخر حفظ میکنه. انگار یه فیلم سینمایی خوش ساخت رو داری میخونی. اسم کتاب هم جالبه که از حکایت معروف فیل در تاریکی مولانا میاد. تو داستان جلال میدونه که همه یه تیکه از حقیقت رو میبینن و فکر میکنن که کل ماجرا دستشونه، در حالی که حقیقت مثل همون فیل تو تاریکی و هیچ کس کل ماجرا رو نمیفهمه. این نکته بعدی بیشتر از یه داستان صرفاً جنایی به کتاب میده و به نوعی به مسائل اجتماعی و سیاسی اون دوره هم کنایه میزنه. خب خیلی دارم روی نقاط قوت کتاب تاکید میکنم و شاید این شایبه رو پیش بیارم که با یه شاهکار طرفیم. نه، ما با یکی از بهترین کتاب‌های ایرانی ژانر خودش طرفیم که یه سری مشکل هم داره. مثلا تو مقایسه با استانداردهای جهانی ژانر، جنبه‌های کاراگاهی و منطق کشف معما گاهی اوقات اونقدر قوی نیست و شخصیت اصلی یعنی جلال امین بیشتر از طریق تصادف، خشونت و درگیری فیزیکی جلو میره تا تحلیل عقلانی و کاراگاهی دقیق. انگار ما داریم همزمان بدل فردین و بهروز وثوق و بیک امام‌وردی رو به جای دیدن روی پرده سینما روی صفحات کاغذ دنبال میکنیم. با اینکه شخصیت جلال عمیق و پرچالشه، اما شخصیت‌های فرعی به ویژه شخصیت‌های منفی و تبهکار یک کمی کلیشه‌ای و تکبودی به نظر میرسن. اونها بیشتر به عنوان ابزاری برای پیشبرد داستان و ایجاد خطر عمل میکنن و فرصت کافی برای عمیق شدن تو روانشناسیشون وجود نداره. این کتاب موفق شد یه جورای فضای نوآر آمریکایی رو بومی سازی کنه، اما گاهی اوقات احساس میکنیم پایه‌های فلسفی و فضای کلی رمان خیلی متأثر از نویسنده‌های خارجی به خصوص ریمون چندلره و بومی سازی کامل انجام نشده. کما اینکه هاشمی نژاد بارها این رو گفته که عاشق کارهای ریمون چندلر بوده و انگار این عشق خیلی زیاد اون رو وابسته کرده. وابستگی که باعث شده رمان فیل در تاریکی خیلی نتونه کاملا از سایه آثار آمریکایی خارج بشه. با همه این گفته ها، فیل در تاریکی یه رمان پلیسی که وقتی میخونیش هم از لحاظ داستان و هم از لحاظ هیجان راضیت میکنه. از لحاظ ادبی هم یه اثر با کلاسه. این کتاب برای کسی که دنبال یه تجربه جدی، ایرانیزه شده و با کیفیت از ژانر جنایی پیشنهاد میشه. ولی خب نباید اون رو در قیاس با نویسنده‌های بزرگی در این نوع ادبیات مثل کانون دویل و آگاتا کریستی و ریمون چندلر گذاشت. اما خب به قول بعضی‌ها بعد از سال‌ها این تنها رمان پلیسیه که میشه مطمئن گفت یه جورایی درخشیده و کاراگاه بازی‌های وطنی رو از یه سرگرمی صرف به یه اثر هنری و ادبی نزدیک کرده.
نقد دوم رو راحله فاضلی نوشته و به فیل در تاریکی 6 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
این روزا مد شده که اهالی کتاب به مردم ایران ایراد میگیرن که چرا کتاب نمیخونن. باید از مردم فرانسه یاد بگیرن که توی مترو و اتوبوس یا هر جایی که بتونن کتاب بخونن و هیچ وقت کتاب از دستشون نیفته. مردم فرانسه به کتاب و فیلم‌های پلیسی علاقه زیادی دارن و با توجه به اینکه خوندن کتاب در مکان‌های عمومی تمرکز زیادی می‌خواد، ترجیحاً کتاب پلیسی می‌خونن. کتاب‌هایی که غالباً پالتویی هستن و بعد از خوندن کتاب رو جایی می‌ذارن تا یه خواننده دیگه اون رو برداره و بخونه. قصدم این نیست که بگم ادبیات پلیسی کم ارزشه یا اهمیت چندانی نداره چون سطحیه، اما همین کتاب‌ها یکی از مهمترین ارکان کتاب یعنی سرگرم کننده بودن رو دارن. در واقع خواننده تا از سطح یعنی سرگرم کننده بودن عبور نکنه به لایه‌های بعدی یعنی تفکر و تدبر نمیرسه. پس نباید از مردم ایران خورده بگیریم که چرا در شلوغی مترو یا هیاهوی اتوبوس‌ها 100 سال تنهایی یا غزلیات حافظ نمیخونن. برخلاف تصور خیلی از اهالی کتاب، ادبیات پلیسی هم ژانر خیلی مهمیه و هم طرفدارای زیادی داره. اما به قول قاسم هاشمی نژاد، تو این ژانر ادبیات به صورت صاف و پوست‌کنده به خواننده ارائه میشه. با این حال همین کاراگاهی نویسی تو بعضی از موارد به افشاگری در مورد شرایط جامعه میپردازه و در خلال هول و ولا و تعقیب و گریزها لایه‌های دیگه از این ژانر آشکار میشه. قاسم هاشمی نژاد نویسنده کتاب فیل در تاریکی که غالباً کتابش رو مهمترین کتاب ایرانی در ژانر ادبیات پلیسی میدونن، تو مقدمه ویرایش دوم کتابش به خوبی به این مطلب پرداخته که به نظرم به خواننده فرصت میده با نگاهی دقیق‌تر برای خوندن این کتاب آماده بشه. این نویسنده به زبانی شیوا و با به کار بردن توصیفات قابل توجه داستانش رو شروع میکنه و پیش میبره. بیرون سرما بیداد میکرد و نمور بود چون که آسمان ابر بود دم باریدن. این توصیف تو شروع کتاب نشون میده نثری جذاب داستان رو پیش میبره. انتخاب راوی دانای کل این فرصت رو به نویسنده داده که از این توصیفات زیبا بهره ببره. شاید اگه قرار بود داستان از زبان جلال امین گاراژدار روایت بشه، این زیبایی در متن رو از دست میدادیم. یه نکته دیگه در مورد این رمان اینه که نویسنده با جزئیات مکانها رو اسم میبره. مثلا گاراژ جلال تو خیابان بوزرجمهری و صد قدمی چهارراه سیروسه. این باعث میشه خواننده تصور بهتری از داستان پیدا کنه حتی اگه ساکن تهران نباشه. حالا هم که یه حس نوستالژیک به بافت قدیمی شهرها وجود داره و خوندن و شنیدن این توصیف‌ها انگار یه جورای خاطره بازی هم میشه که حس خوبی به آدم میده. تقابل شخصیتی مثل جلال با پلیس شیرازی که خودش رو سعدی معرفی میکنه و با کنایه و خنده کارش رو پیش میبره تقابل جالبیه، چون در برابر شخصیت جدی و گاهی عبوس جلال، این شخصیت شوخ و شنگ فضای متفاوتی به وجود میاره. شاید گاهی حتی خواننده هم از دستش کلافه بشه و این از نقاط قوت رمانه که نویسنده شخصیت‌ها رو یه دست و شبیه هم خلق نکرده. اصولاً یکی از مشکلات شایع نویسنده‌ها اینه که خودشون رو در شخصیت‌ها تکثیر می‌کنن. یعنی شخصیت خوب همون نویسنده است که لباس سفید داره و شخصیت منفی باز هم همون نویسنده است که با لباس سیاه همونطور داره صحبت می‌کنه و خیلی فرقی نمیشه بینشون گذاشت. اینکه شخصیت ها از جهان خودشون و با شناسنامه خودشون بیان تبحریه که هر نویسنده‌ای نداره. شخصیت جلال کاملاً باورپذیره. همونقدر که در برابر مردان سخت گیره، در برابر زن ناشناسی که ظاهراً برای تعمیر ماشینش پا به گاراژ گذاشته خیلی راحت نرم میشه. البته وقتی داستان به انتها نزدیک میشه متوجه میشیم که جلال خیلی هم ساده نیست و نقشه‌های خوبی برای فرار از وضعیت پیچیده خودش داره. به ویژه به خاطر کشته شدن برادرش به راحتی با شرایط پیچیده خودش کنار نمیاد. البته شاید برای خواننده سوال باشه که چطور شخصیتی که حتی بلد نیست سیگار دود کنه به یک قهرمان تبدیل میشه. به هر حال این پیچیدگی که به مرور پررنگ میشه تعلیق و ابهام داستان رو پررنگ تر میکنه. نباید از این نکته غافل بشیم که این رمان سال 1355 نوشته شده و نباید انتظار رمانی رو داشته باشیم که چند سال پیش منتشر شده. این کتاب از پیشتازان ادبیات پلیسی بوده و باید با این دید به نوشته قاسم هاشمی نژاد نگاه کنیم. چیزی که این کتاب رو خوندنی تر میکنه نثر داستانه که قبلا هم بهش اشاره کردم. مثلا به جای اینکه خیلی ساده به ناشی بودن جلال در سیگار کشیدن اشاره کنه می نویسه خیالات که فوت کردنی نبود. با خوندن این رمان هم به گذشته نقد می زنیم، هم حول و ولا داریم که آخر داستان رو بفهمیم و هم از خوندن نثری شاعرانه لذت می بریم. حالا برادرها در حیات بودند. جلال دور ماشین طواف کرد. همان رنگی بود که آن همه سال دوست می داشت. سبز مردی. و حالا زیر لخته های گل و شتک های کثافت سیاه می زد. جلال فکر کرد چرا این رنگ؟ می دانست دیگر عاشق ماشین نبود. دیگر یک 280 اس سبز مردی با ستاره سپرش او را به هیجان نمی آورد. یادش آمد با چه شوری موتور پیاده می کرد و می بست. در ماشین را باز کرد و آرام رها کرد. در تلقی صدا کرد و چفت شد. صدا به گوش جلال مأنوس بود. در هیچ ماشینی به این راحتی بسته نمی شد و این صدا را نداشت. صدایی که می گفت حالا در دل من در امانی. حسین منتظر لب تر کردن او بود. فکر کرد با حساب تخفیف دانشجویی و قیمتی که در بازار رویش کشیده می شد 60 یا 70 تایی سود می آورد. با خودش گفت مقدمات کار حسین را می شود با آن جور کرد.
قاسم هاشمی نژاد سال 1319 تو شهر آمل در مازندران به دنیا اومد. خانوادش ریشه تو روستاهای شاهاندشت لاریجان داشتن و از یه نسل سنتی و مذهبی بودن. از بچگی با فضای روستایی و حال و هوای عرفانی مازندران آشنا شد. مادر بزرگش خیرالنسا هاشمی نژاد زنی ساده و روستایی بود که تأثیر زیادی روی زندگی و نوشته‌هاش گذاشت. بعدها قاسم داستان زندگی این زن رو تو کتاب خیرالنسا یک سرگذشت نوشت که یک جورایی هم بیوگرافی خانوادگیه هم یه نگاه عمیق به فرهنگ شمال ایران. هاشمی نژاد درویش نعمت‌اللهی گنابادی بود و به عرفان و تصوف خیلی علاقه داشت. چیزی که تو آثارش هم پیداست. تو جوانی به تهران اومد و تحصیلش رو در رشته ادبیات و زبانهای خارجی ادامه داد. تهران براش شد جایی که بتونه وارد دنیای ادبیات بشه. قاسم آدم گوشه‌گیری بود، از شلوغی محافل ادبی و مصاحبه‌های جور و جور خوشش نمی اومد و ترجیح میداد تو خلوت خودش با قلمش حرف بزنه. ابراهیم گلستان، دوست و همکارش، دربارش گفته جز احترام عمیق چی میتونم بگم برای کارها و دقت قاسم هاشمی نژاد که منطقش با صبر و شرافت و جوشش درونی مخلوط بود. تو دهه 1340 هاشمی نژاد با روزنامه آیندگان وارد دنیای حرفه‌ای ادبیات شد. تو صفحه ادبی این روزنامه زیر عنوان عیارسنجی کتاب نقدهای تیز و دقیقی درباره داستانهای نویسنده‌های معروف مثل ابراهیم گلستان، سیمین دانشور، هوشنگ گلشیری، ناصر تقوایی و زکریا هاشمی نوشت. این نقدها که با نگاه مدرن و تحلیل ساختاری نوشته شده بودند به نقد ادبی ایران خیلی کمک کردند. سیروس علی نژاد منتقد ادبی کارش تو آیندگان رو تحول آفرین میدونه. قاسم کنار کسایی مثل شمیم بهار و حسین رازی از نسلی بود که تو نقد ادبی و سینمایی درخشیدن ولی زود کنار کشیدن و مجموعه کاملی از آثارشون منتشر نشد. تو داستان نویسی هاشمی نژاد با رمان فیل در تاریکی حسابی معروف شد. اون عاشق ادبیات پلیسی بود و از نویسنده‌هایی مثل ریمون چندلر الهام می گرفت. حتی رمان خواب گران چندلر رو ترجمه کرد. از کارهای دیگش میشه به کتاب زمان، تک چهره در دو قاب و فیلمنامه راه و بیراه اشاره کرد. فیلمنامه عشقنامه ملیک مطران هم یک کار عاشقانه تاریخیه که ازش به جا مونده. شعر هم یکی دیگه از زمینه‌های کار هاشمی نژاد بود. اون 3 مجموعه شعر منتشر کرد: پریخانی، تک چهره در دو قاب و گواهی عاشق اگر بپذیرند. این شعرها که بیشترشون عرفانی و درونگرا هستن، بعد مرگش تو کتاب بازخرید دیاران گم شده جمع شدن. تو شعرهاش زبونی ساده ولی پر از استعاره های عمیق داره. مثلا توی عشق گوش عشق گوشوار، عشق رو مثل یک صدای ناشنیده توصیف میکنه. آن خند و نیش خندها همش صورتک بود برای پنهان کردن چیزی که نمیشد پنهانش کرد. هاشمی نژاد تو ترجمه و تصحیح متن ها هم دستی داشت. مترجم دقیقی بود و آثاری مثل خواب گران رو طوری ترجمه کرد که انگار لحن اصلی نویسنده توش زنده است. توی تصحیح هم به متون عرفانی پرداخت. مثلا کتاب طبقات و صوفیه رو گلچین کرد و با همکاری ناصر حشمتی با صدای خودش ضبطش کرد. علاقش به عرفان تو کتاب سیبی و دو آینه پیداست که توش زندگی و عقاید عارفایی مثل حلاج و بایزید بسامی رو توی 4 بخش بررسی کرده. از کارهای عرفانی دیگرش میشه به نقد وقت و مولودی اشاره کرد. هاشمی نژاد یک آدم چند وجهی بود: منتقد تیز، داستان نویس خلاق، شاعر عارف و مترجم ماهر. از شلوغی و ارتباطات اجتماعی دوری میکرد و تو خلوت خودش غرق فکر و نوشتن بود. کتاب راه ننوشته که گفتگوی درباره کارهاشه آخرین اثرش قبل از مرگش بود. اون تو سالهای آخر با سرطان می جنگید ولی قلمش رو زمین نذاشت. قاسم هاشمی نژاد 13 فروردین 1395 به خاطر عفونت ریه و سرطان توی 76 سالگی در تهران از دنیا رفت. محمد تقی هاشمی نژاد برادرزادش گفته قاسم والاترین آدم بود. کسی رو اذیت نمی کرد و با تلاش زیاد به حقیقت رسید. خب بریم سراغ نقد سوم این قسمت. بابک جلیلوند به فیل در تاریکی 8 داده که نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
فیل در تاریکی هاشمی نژاد نه قصه پنداموز از مولاناست و نه خبری از یه فیل واقعی توش هست. یه کمی جورنالیستی تیتر بزنم میتونم بگم یه هیولای نوار تو کوچه پس کوچه های تهران قبل انقلاب 1355 با برف و سرما و بوی سیگار و خیانت. جلال قهرمان داستان یک گاراژدار ساده است که مثل کاراگاه‌های فیلم‌های نوآر آمریکایی میره دنبال انتقام برادرش. برادر توی مرسدس از آلمان هروئین قاچاق کرده و حالا کشته شده. این مرسدس چیه؟ یه فتیش کالایی؟ حقیقت‌های پنهان سرمایه‌داری؟ جلال فکر میکنه داره فیل رو میبینه، قاچاقچیا، پلیسای فاسد، زنهای مرموز، اما فقط یه تیکه ازش رو لمس میکنه: خرطوم، عاج و گوش. این رمان یه نقد ایدئولوژیکه؟ شاید. تهران هاشمی نژاد با اون مه و برف و تاریکی مثل یه صحنه تئاتره که یکی انگار بهش خیره شده. یه چشم که از همه چشم‌ها بزرگتره. جلال دنبال حقیقته، اما حقیقت همیشه از دستش در میره. این فیلم خود سرمایه‌داری رژیم پهلویه، یه سیستم که همه توش کورن. قاچاقچی‌ها یه تیکه از سود رو میبینن، پلیسا یه تیکه از قدرت، روشنفکرا هم غرق توی رویای رفاه و اقتدار شاهن. اما هیچکس فیل کامل رو نمیبینه، یعنی استثمار و فساد پشت این ویترین مدرنیزاسیون. از نظر سیاسی این رمان یه علامت خطر بود. نوشته شده تو سال 55، چاپ شده تو سال 58، درست وقتی انقلاب داره میرسه. هاشمی نژاد انگار داره میگه این داستانای روشنفکری پر از استعاره کافیه دیگه. بذارید مثل فیلم‌های نوآر آمریکایی حقیقت کثیف جامعه رو نشون بدیم. جلال مثل فیلیپ مارلو تو خواب بزرگ یا جیمز استوارت تو سرگیجه هی میدوه، دنبال چیزی که نمیتونه بگیره. انتقامش یه لذت مازوخیستیه، یه جور خدازاری انگار. جلال عاشق اینه که تو تاریکی گم بشه. فیل در تاریکی اثر بدی و غریبی شاید باشه در داستان نویسی ایرانی. باید در مقام یک نزاع شاعرانه با سنت‌های دوگانه هم گاهی قرائت بشه. از یه طرف اسم و سمت و سوی مؤلف کتاب به سمت سنت عرفانی ایرانی یا حکایت‌های مولانا و عطاره، و از طرفی دیگه سنت رمان نوآر غربی از داشیل همت و ریمون چندلر تا فیلم‌های سیاه و سفید هالیوود رو جلوی ما میذاره. هاشمی نژاد تو این اثر یه شاعر داستان نویسه، نه به معنای شاعر شعر، بلکه به معنای خالقی که هم ادای دین به گذشته داره و هم طغیان به وضعیت و زمانش. جلال در پی انتقام به دل تاریکی شهر فرو میره، اما آیا این جلال نیست که مثل میلتون در بهشت گم شده با شیطان درونش دست و پنجه نرم میکنه؟ هاشمی نژاد با نثر شاعرانه و معجزش که انگار از ادبیات کلاسیک وام گرفته، اما در این حال از نثر سخت و سرد چندلر خانش خلاقانه از سنت نوآر رو هم انجام داده در رمان ایرانی. انگار فیلیپ مارلو رو به تهران میاره، اما این مارلو دیگه اون کاراگاه آمریکایی سرخورده نیست. اون یه فارسی زبانه گرفتار در سرنوشتی عرفانی که انگار در پی همون فیل مولاناست، اما در تاریکی یه شهر مدرن و فاسد. عنوان فیل در تاریکی یه اشاره آشکار به حکایت مولاناست. هاشمی نژاد این حکایت رو بازخوانی کرده، نه صرفاً تکرار. مولانا از کثرت دیدگاه‌های کور سخن می‌گفت، اما هاشمی نژاد این کوری رو به یه تراژدی مدرن تبدیل کرده. جلال مثل ادیپ فکر می‌کنه حقیقت رو می‌خواد پیدا کنه، اما هر چه پیش میره بیشتر تو تاریکی فرو میره. اینجاست که هاشمی نژاد با سنت عرفانی انگار کمی در می‌افته. در افتادن نه به معنای بد و منفی، اون عرفان رو زمینی میکنه، اون رو در کوچه های پر از هروئین و خون تهران غرق میکنه. باید گفت فیل در تاریکی یه اثر مرزیه، یه پل بین شرق و غرب. هاشمی نژاد مثل همت و چندلر رو کنار مولانا قرار میده. حسن میرآبدینی درباره کتاب گفته شاعرانه اما سخت. اون نه فقط یه رمان پلیسی نوشته، بلکه یه اثر ادبی خلق کرده که در برابر سنت‌های ادبی ایران پیش از انقلاب پر از استعاره‌های روشنفکرانه ایستاده و به جای اون یه زیبایی شناسی نوآر بومی ارائه کرده. در آخر این رمان من رو به یاد شکسپیر میندازه، نه به خاطر عظمت، بلکه به خاطر اون حس تراژیک که درش قهرمان در برابر سرنوشت خودش کوره. جلال مثل هملت در پی حقیقته، اما حقیقت اون رو نابود میکنه. هاشمی نژاد با این اثر به ما یادآوری میکنه که ادبیات بزرگه، ادبیاتی که با پیشینیان خودش کشتی میگیره و از اون نیرومندتر بیرون میاد. این کتاب نقدهای بد هم کم نگرفته. کافیه یه سر به ویکی‌پدیای فارسی و صفحه فیل در تاریکی بزنید. هر کس دلایل ضعفی آورده، بزرگترین ضعف کتاب از نظر من غیبت کتاب در دوری خودش و بعدش و نبودش بود. کتاب فیل در تاریکی انگار خونده شد و نقد شد و عملاً تلف شد.
به بخش پایانی پادکست رسیدیم و درباره وضعیت نشر کتاب توی ایران براتون میگم. هاشمی نژاد کتاب فیل در تاریکی رو تو سفری 5 روزه در سال 1355 نوشت. چند هفته بعد داستان به صورت پاورقی توی روزنامه رستاخیز منتشر شد. سال 58 رمان تو شماره 19 مجموعه داستان‌های زمان از انتشارات کتاب زمان چاپ شد. این انتشار اولین نسخه رسمی به شکل کتاب بود و شامل 148 صفحه تو قطع رقعی می شد. بعد از انقلاب اسلامی ژانر پلیسی با ممنوعیت‌های فرهنگی روبرو شد. هاشمی نژاد بعدها گفت که این ممنوعیت شانس دیده شدن کتاب را از بین برد. در نتیجه از سال 58 تا دهه 1390 هیچ چاپ رسمی جدیدی منتشر نشد. البته نسخه های نایاب چاپ اول تو بازار کتاب دست دوم با قیمت های بالا معامله می شد و کتاب عمدتاً تو محافل ادبی دست به دست می شد. بعد از حدود 40 سال یعنی سال 1398 که 3 سالی هم از فوت هاشمی نژاد می گذشت، نشر هرمس رمان رو چاپ کرد. این چاپ ویرایش شده توسط خود هاشمی نژاد البته قبل از فوتش بود و پیشگفتار جدید داشت. در حال حاضر هم چاپ چهارم این کتاب توسط نشر هرمس به بازار کتاب اومده که با قطع رقعی و جلد شومیز 180 صفحه داره. خب با نظراتی که از منتقدین این قسمت بی کتابی شنیدیم، کتاب فیل در تاریکی اثر قاسم هاشمی نژاد 7 ستاره دریافت میکنه و به این ترتیب توی طبقات نسبتاً بالایی کتاب خونمون قرار داره. این 63 قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا می کنم. متن اصلی این قسمت رو شکیبا محمدی نوشته و ادیت کار رو هم مرضی محمدزاده بر عهده داشته. بخش نقد و هایلایت رو هم محمد ناظمی کارگردان بی کتابی اجرا کرد. بی کتابی پادکستی به تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که از طریق اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظرتون رو در مورد این کتاب تو بخش کامنت ها برامون بنویسید و اگه کتاب رو خوندید بهمون بگید که شما چند امتیاز بهش میدید. لینک این پادکست رو هم با بقیه به اشتراک بذارید و بی کتابی رو به دوستانتون معرفی کنید. همراهی شما بهترین دلگرمی برای ماست که به گشت و گذار توی دنیای جذاب کتاب ها ادامه بدیم. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.